اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. سخن پیرامون رزمایش همدلی از نگاه قرآن بود. گفتیم پرکاربردترین واژه‌ای که در این عرصه در قرآن به کار رفته واژه انفاق هست. 73 بار این واژه کاربرد داشته. گفتیم این 73 بار میتوان بر چند گروه تقسیم کرد. یک گروه آیات، آیاتی که انواع انفاق رو بیان میکنه. یک گروه آیات، آیاتی که ادب انفاق رو بیان میکنه. از آداب انفاق اینها رو گفتیم: یک، آن که انگیزه خدایی باشد. دو، آن که طیب باشد، هم از جهت فیزیکی هم از جهت معنوی. سه، منهای منت و آزار باشد. چهار، از آن چهار آن که بینش این باشد که در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهره روزی نزد ماست، البته با بینش قرآنی نه با بینش التقاطی. اول انقلاب التقاطی ها هم با در حقیقت مالک اصلی خداست میخواستن نفی مالکیت خصوصی کنن، این التقاطی بود. ما این معنا را قبول نداریم که معنای مالک اصلی خداست نفی مالکیت خصوصی باشه، نه، ما مالکیت خصوصی را قبول داریم. در این حال که قبول داریم، در این حال معتقدیم مالک اصلی خداست. مستخلفین قرآن تعبیر کرد. پنج، آن که مورد محبت آدم باشیم، چیزی که دوست داره. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خب تو این درس ششمین ادب رو بیان کنیم. ششمین ادب در این عرصه عبارت است از اعتدال در انفاق. افراط و تفریط در این عرصه نباید باشد. قبل از اینکه افراط و تفریط رو بگم، ایثار اهل بیت تفریط نیست. چرا؟ چون تفریط این است که آدم اونقدر خرج کنه که نظام زندگیشون از هم بپاشه، نظام زندگیشون متلاشی بشه. ولی این خانواده خود ساخته با انفاقهای آنچنانی نه تنها نظام زندگیشون متلاشی نمیشد، بلکه عشقشون به خدا افزوده میشد با تحکیم خانواده. پس بنابراین تا ما میگیم اعتدال، اون سوال پیش نیاد. ثانیاً ایثار استثناست، قانون کلی اعتدال در انفاق، هر قانونی تبصره‌ای هم داره. ما من عام من الا وقد خص، هر عامی هم خاصی داره. اون استثناها و اون انسانهای ویژه حسابشون جداست، زاب و خاک و ملک دیگرند، حساب اونها حساب جداست. زندگی عموم مردم رو با ایثار نمیشه بست، زندگی عموم مردم رو باید با اعتدال بست. این لازم بود همون اول بحث اینو بگیم که پیشا پیش پاسخ داده باشیم سوالات مربوط به این موضوع. ششمین ادب در باب انفاق آن است که اعتدال رعایت بشه. اعتدال همان است که قرآن میگوید و میخوانیم، نه اونقدر آدم خرج کنه که نادار بشه، نه اونقدر بخیل و ممسک باشه که نم پس نده، بینابین باشه. چون دوستان اهل تحقیقن، اجازه میخوام مدخل این بحث رو چنین شروع کنم که اصولا مکتبی که ما داریم، مکتب ما نه توش افراد هست نه توش تفرید، نه توش افراد نه توش تفرید به معنای واقعی، نه شعاری. ما بحث شعاری رو در اینجا نداریم. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، سوره بقره آیه 201. قرار داریم آیاتی را که برای شما میخوانیم حتی الامکان از رو باشد که غلط نخوانم. سوره بقره آیه 200. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. سوره بقره آیه 200. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. 201. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. آیه 202. هم دنیا هم آخر، تو روایات ما هم هست که لیس منا من ترک دنیاه و لآخرته ولا آخرته لدنیا، از ما نیست کسی که دنیا رو برای آخرتش یا آخرتش رو برای دنیاش ترک کنه. مسلمان باید آمیزد به هم دنیا و عقبا، نه مستغرق در این گردد نه در آن یک شود. مولا علی علیه السلام وارد بصره که شد، رفت به عیادت علا ابن زیاد حارسی، مریض بود. مولا دید یه خانه خیلی بزرگی داره علا، فرمود علا این خانه به این بزرگی که مورد نیازت نیست. بله میتونه این خونه خونه آخرتت باشه، در خدمت مردم قرار بدی. الان شکایت کرد از برادرش عاصم، مولا فرمود و ما به چه کرده که اینجور شکایت میکنی ازش؟ گفت یا امیر المومنین، دست از دنیا کشیده، پشمینه پوشیده، کاری به زن و بچه و زندگی نداره، متلاشی کرده زندگیشو، دارم نقل به معنا میکنم. مولا فرمود علیه به، بیاریدش پیش من. آوردنش دید او همینطور لباس پشمینه و به هم ریخته بود. فرمود یا خدا ای نفسه، دشمنک جانت، لقد استهام بکل خبیث، شیطان بر گرده ات سوار شده، اما رحمت اهلک و ولدک، اتر الله اهل لک طیبات و هو یکره ان تاخذها، خدا طیبات رو برات حلال کرده، بعدش میاد که شما از این طیبات استفاده کنید. او گفت وضع شما که بدتر از منه. مولا فرمود فرق است بین من و تو، من امام جامعم، ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقر. اعتدال یعنی این دیگه، اون خونه و تشکیلات به اون بزرگی نه، این دنیا ستیزی هم نه. دو، عرض می کنم که سوره لقمان اونجا هم باز سخن از اعتدال هست در منش و رفتار. سوره لقمان آیه 19 می فرماید که وقصد فی مشیک، در مشیت میانه باش، نه خیلی تند برو نه خیلی کند برو، وقزز من صوتک، نه داد بزن نه یواش صحبت کن. اینجا مقصود از وقزز من صوتک یعنی داد نزن، ولی اونجا هم اعتدال در صحبت مطلوب. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، انکر اصوات به اصطلاح نکره ترین صداها صدای اولاغ. چرا؟ تو یکی از تفاسیر دیدم که همه حیوانات وقتی صداشون بلند میشه یک دلیلی داره، تنها حیوانی که بی دلیل صداشو بلند میکنه اونا. اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، این اعتدال در سخن. در اصول کافی جلد دو بابی داریم، نکته سوم، باب الاعتدال فی العباده، در عبادت هم گفتن معتدل باشید. چهار، تو نهج البلاغه کلمه ای داریم که اعتدال در دوستی درش هست. این کلام را میگویم دوستان از معجم نهج البلاغه آدرسشو بگیرن، احبب حبیبک هونن ما عسى ان يكون بغيزك هون الله و ابغض بغيزك هون ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. با کسی دوست شدی اونقدر جون در جونی نشو همه اسرار رو براش بگی، و اگر با کسی دشمن شدی همه پلهای پشت سر رو نشکن. در دوستی و در دشمنی اعتدال رو رعایت کنید. 5. در مکتب ما همون اندازه که قلوب محکوم است و سبب کفر نصب و دشمنی اهل بیت هم محکوم شده و سبب کفر، غلات و ناسبی ها هر دو محکوم به کفرند. این اعتدال مکتب ما رو میرساند. یا علی حلق فیه اسنان محبون غال این غین و مبغزون قال فاقاف. امت ما امت وسط است و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. سوره بقره آیه عرض می کنم که ولا بله و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس 143. بله و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. خب اینا به عنوان مدخل بحث گفتم، مدخلی که هنوزم گفتنی ها در موردش فراوان هست ولی مقدمه است. مقدمه رو بیشتر از این نباید طول بدم که مکتب ما مکتب اعتداله در همه عرصه‌هاش. در عرصه انفاق هم ما موظف به اعتدالیم و ادبش اعتدال هست. دو آیه در قرآن در این زمینه داریم، یکی در سوره فرقان هست آیه 67 ویژگی های مؤمنین رو که می شمرد این چنین بیان می کند و عباد الرحمن اینن این ویژگی ها دارن. آیه 67 می گوید که والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اونها که وقتی خرج میکنند اسراف نمیکنند، سختگیری و بخل هم نمیورزند و حد وسط این دو را رعایت می کنند. در تفسیر این آیه فرمایشی دارند دوستان،
در حدیث دهانند ما حضرت نهج البلاغه صفحه
160 نهج البلاغه هم هست، نه نهج الفصاحه تنها، نهج البلاغه هم هست. البته نهج الفصاحه هم سخن داشت، منافاتی ندارد باشه، بلکه در نهج البلاغه هم هست. از کلمات معصومین دیگر صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هم نقل شده. خب عرض میکنم محضرتون که نکته اول در این آیه این است که والذین اذا انفقوا یعنی چی؟ دوستان سوال مرا خوب گوش بدن. والذین اذا انفقوا، انفقوا یعنی برای دیگران خرج میکنن، یا انفقوا یعنی اونایی که هزینه میکنن، کدوم یک از ایناست؟ مرحوم علامه طباطبایی این جمله را دارن: الانفاق و بذل المال و صرفه فی رفع حوائج نفسه او غیره. انفاق بذل مال است و صرف مال در رفع حوائج نفس یا غیر است. پس والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، یعنی حتی برای خودشونم میخوان خرج کنن، اسراف یعنی زیاده روی و اقتار ندارند، سختگیری ندارند. البته انفقو اطلاق داره، هم انفقو لنفسهم هم انفقو لغیرهم، ولیکن اینجا حاشیه‌ای که بر کلام مفسر بزرگ فخر المفسرین مرحوم علامه دارم این است که استعمال انفقو در قرآن بیشتر در مورد خرج برای غیره و انصراف دارد به همون انفاق متعارف. انفاق متعارف کدام است؟ اونی که این شبها اسمشو گذاشتیم همدلی، اونی که اسمشو گذاشتیم کمک مؤمنانه. ولو بحث بحث عمومی است، ولیکن سروران طلبم مخاطبم، ما اطلاق رو با انصراف تقیید میدیم. انصراف دو منشأ دارد: یکی کثرت الاستعمال است، یکی کثرت الوجود. اینجا واژه انفاق از این 73 باری که در قرآن این واژه به کار رفته، تحقیقا اکثرش انفاق به دیگرانه. پس ما باشیم و انفقو همون کلام علامه است، اما وقتی نگاه میکنیم به استعمالش، همین انفاق محل بحث همدلی و کمک مؤمنانه.
قرضونا یا انفاقهای واجب نفقه را هم فرمودید.
گفتیم انفاق یعنی هزینه کردن، درستم گفتیم، الانم نمیگیم اصلا به کار نرفته، در هزینه های شخصی. نه هرگز چنین نمیگیم، اما میگیم اکثرش در اون به کار رفته و این اکثر سبب انصراف میشود. خب والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اینطور میشه نوشت که اسراف خروج از حد است، زیاده روی. ولا یکونو الا فی جانب زیاده، این لم یسرفو یعنی تعدی در انفاق از اون چه باید در اونجا توقف کرد. ولم یقطرو، از ریشه قطره، التقلیل فی الانفاق، از طرفی هم تفریط ندارند، کم انفاق نمی کنند، بخل در انفاق ندارند در مقابل عرض می کنم که اسرافه. و کانه بین ذالک قواما، بین این دو هستند، این حد وسط، قوام به فتح قاف به معنای حد وسط و قوام به کسر قاف وسیله قیام. عرض می کنم این واژه ها هم اسراف هم اقتار و هم قوام، امام رضا علیه السلام این قوام رو اینطوری تفسیر کرده، علل موسع قدرو که در قرآن هست و علل مقتر قدرو متاعا بالمعروف. عرض میکنم که بد نیست حالا که هنوز از اسراف رد نشدیم، اسراف از نگاه قرآن چه در مال چه در غیر مال ضد ارزشه، لا تصرفو انه لا يحب المصرفین، انعام 141 اعراف 31، ان المصرفین هم اصحاب النار، غافر 43، ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المصرفین، یونس 83، ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب، غافر 28، و اهلکنا المصرفین، انبیا آیه 9. در عرصه مسائل مادی مذموم، در عرصه مسائل حکومتی تعدی تجاوز به حقوق مردم مصداق اسراف محکوم، اونقدر محکوم که حتی اسراف در انفاق هم محکوم. امام صادق علیه السلام به صورت ملموس هم اسراف رو نشون دادن، هم اقتار را نشان دادند هم قوام را نشان دادند. این کتابی که دارم میخونم برهان صفحه 472 ذیل آیه 67 فرقان، چون تا الان من 3 چاپ دیدم برای برهان، ذیل آیه را که آدرس بدیم با عرض 2 چاپ خانا هست. راوی میگوید تلا ابو عبدالله علیه السلام هذه الآیه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قوام قال فاخذ قبضه من حصا، یه مقدار ریگ گرفت و قبضها به ید محکم اینا را تو دست گرفت. فقال هذا الاغتار الذي ذكره الله في كتابه، مخل نداشته. ثم قبض قبضه اخرى فارخا كفه كله، تمام دستش را باز کرد، تمام ریگها ریخت. ثم قال هذا الاسراف، ثم اخذ قبضه اخرى فارخا بعضه و امسک بعضها، میان باز و بسته، نه باز باز کرد نه بسته بسته. قال هذا القوام، این میان است. نکته دیگری که در این آیه شریفه نوشتنی هست این است که این آیه اصل انفاق رو مسلم گرفته که عباد الرحمن اصل انفاق رو دارند، اما آنچه ندارند افراط و تفریط. عنایت کنید که این نکته نکته مهمی است که عباد الرحمن اصل انفاق رو دارند. خب بگید که خب دارند که دارند، پاسخش این است اصل انفاق رو در کنار نماز شب دارند. یعنی عباد الرحمن همون اندازه که به نماز شب بها میدن به انفاق بها میدن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. آیه 64، تو آیه 67 میاد والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، به همون اندازی که به نماز شب بها میدن به همون اندازه هم به انفاق، گفتیم از آیه استفاده میشه که اصل انفاق تو زندگیشون هست، اما اسراف و اقتار، افراط و تفریط در انفاقشون نیست. در مجمع البیان یه روایت هست که من اعطا فی غیر حق فقد اسرف، و من منع حق و من منع حقن فقط قطر، کسی که حق کسی را ندهد این در حقیقت اقتار کرده است، سخت گیری نادرست کرده است. فرمایشی دارن دوستان؟
اسراف به احتار هم نسبت به زندگی خود شخصه، هم نسبت به دیگرانه. شاید هم برای زندگی خود شخص بیشتر زندگی خودش اسراف میکنه. بنابراین ما انسان رو یا اهم بگیریم اگه، یا برعکس این اطلاقی که ما گرفتیم خود رو گرفتیم.
بله، فرمایش شما را تقریر کنم. تقریر فرمایش شما این است که شما انفاق رو مطلق بگیرید، فقط انفاق به معنای متعارف همدلی نگیرید. ما هم که عرض کردیم انفاق اطلاق داره، اطلاق همان است که علامه طباطبایی تفسیر کرده و از روایات هم میتوان برای اونها، برای ایشان مدد و کمک آورد. عرض میکنم که تفسیر برهان ذیل همین آیه جلد 5 صفحه 472. عرضم این است که روایت از امام کاظم علیه السلام، راوی میگوید از امام کاظم پرسیدم عن نفقت علل عیال، فقال ما بین المکروهین الاسراف والاقتار. پرسیدم خرج بر خانواده چگونه باشه؟ فرمود نه اسراف داشته باشید و نه اقتار که سختگیری است. پس بنابراین ما باشیم و ظاهر این آیه اطلاقه، ولیکن گفتیم از انصراف آیه میتوانیم استفاده کنیم که چی به این آیه رو بیشتر به سمت انفاق به دیگران و خرج به دیگران بگیریم. چون اکثر سوال فرمودید، عرض کردم اصل این که در قرآن انفاق در مخارج زندگی خود هم به کار رفته هیچ جای انکار نیست. گفتم بیشتر در این معنا به کار رفته. به دیگر عبارت میگیم در هزینه کردها باید اعتدال داشت، چه هزینه‌ای که آدم برای خود میکنه، چه هزینه‌ای که برای دیگران میکنه. به عبارت دیگر بر محل کلام میشود استدلال کرد؟ بر محل کلام چون که این آیه فقط انفاق بر دیگران باشد فبه، یا اطلاق داشته باشد، باز هم بر مراد میتوان استدلال کرد. تمام. خب پس بنابراین ادب دیگر انفاق عبارت است از رعایت اعتدال در انفاق. این تنها آیه قرآن نیست که سخن از اعتدال در انفاق دارد. آیه دیگری هم داریم، چون نصابی که برای خودمون در نظر گرفتیم 40 دقیقه هست، آیه رو میگم دوستان مطالعه کنن، حد اقل از تفسیر المیزان و تفسیر مجمع البیان سوره اسراء آیه 29 ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. دوستان دقت کنند در این آیه که این فا فای تفریع است فقط بر ولا تبسطها کل البسط، یا تفریع است بر هر دو، لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک فتقعد ملومن ولا تبسطها کل البسط فتقعد محصورا. اینا مطالعه کنند انشاءالله تا فردا شب. قرار شد که ما تمام شبهای ماه رمضان به استثنای شبهای قدر این بحث رو داشته باشیم. خب فردا شب شب جمعه است، پس فردا شبم که به یاری خداوند شب ولادت امام مجتبی علیه السلام. ممنون خدا هستیم که این ماه رمضان راهمون داده بر سر سفره ضیافت الله و ضیافت ویژه‌اش که قرآن کریم هست. الحمدلله رب العالمین. فرمایشی دوستان ندارن؟ بسیار خوب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.